ساعت 22:10 شب است به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. در واپسین ساعت پنجشنبه 23 شهریور 1391 برابر با 13 سپتامبر 2012 شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. از اینکه با مجله شبانگاهی ما همراه هستید از شما سپاسگزارم. من آرش حسنیا هستم و افتخار این رو دارم که میزبان شما در این مجله شبانگاهی باشم که مملو است از اخبار، گزارش، گفتگو و تحلیل‌های تازه برای شما که به کمتر از بهترین‌ها رضایت نمی‌دید. اما نخست با خبرها شروع کنیم که به فرموده حضرت مولانا جان نباشد جز خبر در آزمون، هر که را افسون خبر جانش فزون. سلام و درود بر حسن جعفری که اینجا با من همراه با من در استودیو خبر رادیو فرداست با دستانی پر از اخبار تازه و مهم از ایران و سراسر جهان.
آرش سلام بر تو و سلام بر شنوندگان رادیو فردا. اجازه بده خبرها را از وین شروع کنیم. شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ساعتی پیش با صدور قطعنامه‌ای ضمن تأکید بر راه حلی مسالمت‌آمیز در قبال پرونده هسته‌ای ایران، خواستار همکاری فوری مقام‌های جمهوری اسلامی با بازرسان آژانس شد. در این قطعنامه که بر ادامه راه‌های دیپلماتیک برای رفع نگرانی‌های جهانی تأکید شده، خواستار دسترسی فوری بازرسان آژانس به مراکز مشکوک ایران شده است. از 35 عضو شورای حکام، 31 عضو به این قطعنامه رأی مثبت دادند، اکوادور، مصر و تونس رأی ممتنع دادند و کوبا تنها کشوری بود که با آن مخالفت کرد. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا فیلم ضد اسلامی را که به اعتراض‌ها در خاورمیانه دامن زده است، فیلمی منزجر کننده و قابل سرزنش خواند و گفت به نظر می‌رسد این فیلم در پی لکه‌دار کردن دینی بزرگ و تحریک خشم بوده است. خانم کلینتون با این حال با اشاره به آزادی بیان در قانون اساسی آمریکا گفت که دولت ایالات متحده در مورد این فیلم نمی‌تواند دست به اقدامی بزند. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی اسرائیل و آمریکا را پشت صحنه انتشار فیلم ضد اسلامی دانست. آیت الله خامنه ای در پیامی که ساعتی پیش منتشر شد از سیاستمداران آمریکا خواسته است عاملان این جنایت شنیع و پشتیبانیان مالی آن را به مجازات برسانند. در ادامه اعتراض‌ها به فیلم ضد اسلامی، تجمعات در برابر سفارت‌های آمریکا در شماری از کشورهای اسلامی امروز نیز ادامه یافت. در صنعا پایتخت یمن شماری از تجمع کنندگان از حصارهای ساختمان سفارت بالا رفتند و پس از تخریب دیوارها و اشیاء سفارت با پلیس درگیر شدند. در قاهره پایتخت مصر نیز تظاهرات در برابر سفارت آمریکا برای سومین روز پیاپی ادامه یافت و درگیری‌های بین نیروهای امنیتی و معترضان پیش آمد. در تهران نیز چند صد نفر در مقابل سفارت سوئیس، دفتر حافظ منافع آمریکا، تجمع کردند و شعارهای ضد آمریکایی سر دادند. پس از کشته شدن 289 نفر در آتش‌سوزی در یک کارگاه تولید پوشاک در کراچی پاکستان، پلیس پاکستان برای مالکان و مدیریت کارگاه پرونده‌ای جنایی گشود. مقام‌های پلیس پاکستان به خبرگزاری فرانسه گفتند آتش‌سوزی سه‌شنبه شب بیش از 100 مجروح نیز بر جای گذاشته است. اکثر کشته شدگان کارگرانی بودند که در ساعات پایانی شب در این کارگاه مشغول کار بودند. دادگاهی در مصر احمد نظیف نخست وزیر دوره حسنی مبارک را به جرم سوء استفاده مالی به 3 سال زندان محکوم کرد. جرایم احمد نظیف تملک غیرقانونی املاک و سوء استفاده از اموال عمومی اعلام شده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در تماسی تلفنی با رؤسای جمهوری لیبی و مصر درباره همکاری برای حفظ امنیت دیپلمات‌های آمریکایی گفتگو کرد. آقای اوباما از دولت انتقالی لیبی به خاطر پیام تسلیت و عذرخواهی در بنغازی تشکر کرد. کاخ سفید میگوید دو طرف توافق کردند برای یافتن مهاجمان همکاری کنند. از سوی دیگر آقای اوباما در گفتگو با محمد مرسی رئیس جمهوری مصر بر اهمیت رعایت تعهدات مصر برای حفظ امنیت اماکن و دیپلمات‌های آمریکایی تأکید کرد. و خبر آخر این که اخضر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه امروز وارد دمشق شد. وزارت خارجه سوریه در بیانیه‌ای گفته است که آقای ابراهیمی با ولید المعلم وزیر خارجه این کشور دیدار خواهد کرد. آرش
سپاسگزارم از حسن جعفری. در ادامه این مجله شبانگاهی با هم بشنویم جان خاکساد دبیر این بخش خبری رادیو فردا در مجله شبانگاهی امشب پنجشنبه چه برای ما و شما تدارک دیده است. چشم جهان خیره به وین. دقایقی قبل شورای حکام آژانس به قطعنامه علیه ایران رأی مثبت داد. یک فیلم و هزار دردسر. وزیر خارجه آمریکا هیلاری کلینتون میگوید هیچ توجیهی وجود ندارد اما چاره‌ای هم نداریم. از اعتراض‌ها به فیلم معصومیت مسلمانان در لیبی و یمن و مصر و ایران برایتان خواهیم گفت. حمله ای برای تأخیر نه توقف. گزارشی میشنویم از آن چه خبرگزاری اسوسییتد پرس درباره گمانه‌زنی از حمله احتمالی آمریکا به ایران منتشر کرده است. و بانک‌های اروپایی دست بردار نیستند. وال استریت جورنال از ادامه همکاری‌های بانکی با ایران خبر می‌دهد. اگر با من همراه باشید و یار وفادار این مجله شبانگاهی، باز از خبر و گزارش و گفتگو و تحلیل برای شما تدارک دیده ایم. با من بمانید. دقایقی قبل 12 قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای در 9 سال گذشته علیه ایران به تصویب رسید. نخستین این قطعنامه‌ها در سال 2003 و آخرین آنها در سال 2011 به تصویب رسیده است. با رضا تقی‌زاده کارشناس انرژی هسته‌ای از گلاسکو همراه می‌شویم که با خط تلفنی مجله شبانگاهی ما همراه. سلام و درود بر شما آقای تقی‌زاده، خیلی خوش اومدید به مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا.
متشکرم از شما و سلام به شنوندگان شما.
آقای تقی‌زاده، موارد مهمی که در این قطعنامه 12 درش وجود داره چه نکاتی رو شما میتونید اشاره بکنید و شورای حکام آژانس کدوم یک از موارد براش اهمیت بیشتری داره که در این قطعنامه اون رو گنجونده؟
نکته مهمتر از اون چی که در قطعنامه درد شده زمان تصویب این قطعنامه و اصل تصویب اونه. انتظار نمی رفت که چین و روسیه با راحتی امروز همراه بشن با کشورهای دیگر عضو ثابت شورای امنیت، یعنی آمریکا، فرانسه و بریتانیا، ولی این اتفاق افتاد و قطعنامه‌ای که امروز از تصویب شورای حکام گذشت به نوعی متعادل تر از اون چیزی است که سه کشور غربی عضو ثابت شورای امنیت می‌خواستند و درخواست اونها این بود که این قطعنامه به شورای امنیت هم پرونده ایران رو ارجاع بکنه، ولی قطعنامه فقط به انتقاد از سرپیچی ایران از خواسته های جامعه جهانی قناعت کرده و انتقاد کرده از اینکه ایران اجازه بازدید از مرکز نظامی پارچین رو نمیده، درخواستی که آژانس در طول ماهای اخیر به اون خیلی اصرار می‌ورزیده.
آقای تقی‌زاده، آیا این تغییر لحنی که شما بهش اشاره می‌کنید در ارتباط هستش با مخالفت کشور آفریقای جنوبی و یا احیانا دیگر کشورهای عضو جنبش عدم تعهد؟
کشورهای عضو جنبش عدم تعهد بیشتر از 3 نیستند که یکی از اونها ایران هست و همونطور که شما میدونید به علت داشتن ریاست گروه غیر متحدها ایران ریاست این گروه رو هم به عهده داره، ولی این گروه در شورای 35 نفره حکام صدای بلندی نداشتند و قطعنامه نهایتاً با حمایت روسیه و چین اکثریت قاطعی رو در شورای 35 نفره حکام به دست آورد و تصویب گذاشت. نشون داد که واقعا تکیه ایران به گروه کشورهای غیر متحد تکیه تبلیغاتی و نمیتونه مؤثر باشه در بازداشتن سازمانهای جهانی از اقدام علیه سرپیچی های ایران در مقابل خواسته های شورای امنیت.
آقای تقی‌زاده، گام های بعدی چه خواهد بود؟ گام های بعدی که به هر حال بعد از این، ولو این که شما می فرمایید لحن قطعنامه لحن چندان تندی نبوده، اما گام های بعدی در این پرونده‌ای که به هر حال یک گره کوری ظاهراً بهش افتاده چه خواهد بود؟
در پرونده همونطور که من خدمتون گفتم از سرپیچی ها ایران انتقاد شده، از اینکه همراهی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به عمل نمیاره انتقاد تند شده، ولی کوتاه آمده از گزارش دادن این پرونده به شورای امنیت، ولی لحن اون با 11 قطعنامه قبلی اگر مقایسه بشه کمتر تند نیست، یعنی به اندازه کافی در اون مفاد حاکی از انتقاد وجود داره و در این قطعنامه امضای کشورهای روسیه و چین رو هم میبینیم که به هر حال اعتباری است برای قطعنامه شورای حکام و وضعیت بغرنج ایران رو بهش کمکی نمیکنه. ما در وضعیتی قرار داریم که ایران در مزان تهدید حمله نظامی از خارج هست و امروز یکی از داغ‌ترین سوژه های مناسبات بین الملل امکان مبادرت به حمله نظامی علیه ایران. این وضعیت رو در داخل بازار ایران هم احساس میکنه، همین که در طول کمتر از دو هفته بیش از 15% از ارزش برابری پول ملی ایران از دست رفته، در طول 7 ماه گذشته بیش از 60% قدرت خرید ریال نسبت به ارزهای خارجی کاهش پیدا کرده، احساس نگرانی بازار داخلی ایران نسبت به خطرهایی که کشور رو تهدید میکنه. اینها هزینه هایی است که ایران برای ادامه وضع موجود اتمیش میپردازه، ولی ادامه وضع موجود نه برای ایران از نظر اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی در میان مدت قابل دوام هست و نه برای کشورهایی که ایران رو یک خطر برای موجودیت خودشون معرفی میکنند. بنابراین لحظه برخورد و پایان گذاشتن بر این وضع خیلی دور از ذهن نیست و این رو بازار داخلی ایران هم احساس میکنه. بنابراین تصویب این قطعنامه در شورای حکام امروز در وضعیت حساس و موقعیت خاصی صورت میگیره.
سپاسگزارم از رضا تقی‌زاده، کارشناس انرژی هسته‌ای از گلاسکو اسکاتلند.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
اعتراض ها به فیلم ضد اسلامی که در آمریکا ساخته شده همچنان در شماری از کشورهای اسلامی ادامه دارد. این اعتراض ها در لیبی به کشته شدن 3 دیپلمات آمریکایی انجامید. در یمن نیز عده‌ای از معترضان به داخل سفارت آمریکا حمله کردند. اما در این میان هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا میگوید ابراز نظر پذیرفتنی است، اما آنچه پذیرفتنی نیست خشونت است. بیشتر بشنویم در گزارش همکارم حسن جعفری.
هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه خشونت‌های روی داده در جریان اعتراض‌ها علیه فیلم ضد اسلامی را به شدت محکوم کرد. این فیلم که معصومیت مسلمانان نام دارد و به تازگی در اینترنت منتشر شده، شخصیت پیامبر اسلام را به طرزی طنزگونه ترسیم می‌کند. خانم کلینتون روز پنجشنبه گفت:
There is no justification, none at all.
هیچ توجیهی وجود ندارد. مطلقاً هیچ توجیهی که این فیلم را با خشونت پاسخ داد. ما خشونت‌های روی داده را به شدت محکوم می‌کنیم و از مسلمانانی که چه در آمریکا چه در دیگر کشورها در مورد خشونت‌ها موضع‌گیری کردند قدردانی می‌کنیم.
هیلاری کلینتون که پیش از آغاز گفتگوهای راهبردی آمریکا و مراکش در واشنگتن با خبرنگاران سخن می‌گفت، افزود:
تا زمانی که کسانی باشند که به نام دین یا به نام خدا قصد خونریزی و کشتن گناهان را داشته باشند، دنیا هرگز حقیقت را نمی‌فهمد و صلح به تعویق می‌افتد.
وزیر خارجه آمریکا همچنین گفت:
به خصوص اشتباه است که خشونت‌ها متوجه مراکز دیپلماتیک شود. انگیزه چنین مراکزی صلح‌آمیز است و برای درک بهتر کشورها و فرهنگ‌ها به وجود آمدند. دولت‌ها مسئولیت دارند که از مراکز دیپلماتیک محافظت کنند.
To protect those spaces and people.
وزیر خارجه آمریکا همچنین به موضوع وظیفه دولت در قبال چنین فیلم‌هایی نیز اشاره کرد.
Now I know it is hard for some people to understand why the United States cannot.
می‌دانم که برای عده‌ای سخت است درک کنند چرا آمریکا نمی‌تواند جلوی چنین فیلم‌های قابل سرزنشی را بگیرد. یادآوری می‌کنم که امروز با تکنولوژی‌های موجود چنین کاری غیر ممکن است.
خانم کلینتون در ادامه افزود:
کشور ما سابقه ای طولانی در آزادی بیان دارد و این آزادی در قانون اساسی ما به شدت محترم شمرده شده و هرچه هم ناخوشایند ادعی باشد، ما نمیتوانیم مانع ابراز نظر شهروندانمان شویم.
وزیر خارجه آمریکا یک بار دیگر نیز به مطرود بودن خشونت ها اشاره کرد.
البته در دنیا بحث ها و اختلاف نظرهایی در مورد آزادی بیان و مرزهای آن وجود دارد، اما نباید هیچ بحثی در این باره وجود داشته باشد که خشونت در برابر بیان پذیرفتنی نیست.
روز پنجشنبه تجمعات اعتراضی در شماری از پایتخت‌های اسلامی علیه این فیلم ادامه یافت و بنابر برخی گزارش‌ها تیراندازی پلیس یمن به سوی معترضان دست کم یک کشته نیز بر جای گذاشت.
گزارش حسن جعفری رو میشنیدید از واکنش‌های هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا به فیلم معصومیت مسلمانان. همونطور که در این گزارش هم اشاره شد، اعتراض‌ها به این فیلم در کشورهای مسلمان امروز پنجشنبه هم ادامه یافت. حال در گزارش بابک غفوری آذر درباره تحولات امروز پنجشنبه در کشورهای مسلمان در پیوند با این فیلم بشنویم.
صنعا پایتخت یمن روز پنجشنبه تازه ترین محل اعتراض مسلمانان خشمگین به ساخت فیلمی درباره محمد پیامبر اسلام بود. معترضان با حمله به محل سفارت آمریکا در صنعا با شکستن در اصلی وارد آن شده و اقدام به تخریب وسایل و خودروهای پارک شده در محوطه آن کردند. گزارش شده که پلیس با استفاده از گاز اشکاور و شلیک تیر هوایی سعی در متفرق کردن مهاجمانی که تعدادشان هزاران نفر گزارش شده کرده و پس از ساعتی درگیری موفق به بیرون کردن معترضان از محل سفارت شده است. مرگ دست کم یک نفر از سوی مقامات رسمی طی این درگیری ها تایید شده و گزارش ها از زخمی شدن دست کم 10 نفر دیگر حکایت می کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، سفارت پیش از حمله مهاجمان تخلیه شده بود و کارمندی در آن حضور نداشت. در مصر نیز درگیری ها در مقابل سفارت آمریکا در قاهره روز پنجشنبه نیز ادامه یافت و گزارش هایی از انتقال تعدادی از زخمی های درگیری ها به بیمارستان منتشر شده است. معترضان خواستار جلوگیری از پخش فیلمی هستند که میگویند در آن به پیامبر اسلام توهین شده است.
آمریکایی‌ها می‌خواهند حرف‌های بدی درباره حضرت محمد بزنند. من به انگلیسی به آنها میگویم مردم ما را عصبانی نکنید، چون که آنها می‌جنگند و می‌کشند.
همزمان با ادامه درگیری‌ها در قاهره، محمد مرسی رئیس جمهوری مصر ضمن ابراز تأسف از کشته شدن سفیر آمریکا در لیبی ظهر پنجشنبه گفت دولتش تمام اقدامات لازم را برای حفاظت از اماکن دیپلماتیک انجام خواهد داد. او در این حال گفت که دولتش از تظاهرات مسالمت‌آمیز حمایت می‌کند. آقای مرسی ساعتی پیش از این اظهارات با همتای آمریکایی‌اش باراک اوباما تلفنی گفتگو کرده بود، گفتگویی که در آن آقای اوباما خواستار انجام اقدامات لازم از سوی دولت مصر در حفاظت از جان اتباع آمریکایی شده بود. تهران نیز شاهد تجمع اعتراضی گروهی از دانشجویان بسیجی در مقابل سفارت سوئیس به عنوان حافظ منافع آمریکا در ایران بود. خبرگزاری فرانسه تعداد تجمع کنندگان تهران را 400 نفر خوانده و نوشته که سفارت سوئیس پیش از شروع تجمع از حضور کارمندان تخلیه شده بود و تعداد زیادی از نیروهای امنیتی از آن در مقابل تظاهر کنندگان حفاظت می کردند. در لیبی همزمان با اعزام 2 ناو جنگی آمریکا به سواحل این کشور، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با محمد المغریف رئیس جمهوری لیبی تلفنی گفتگو کرد و از او خواست دولتش اقدامات لازم را برای حفاظت از دیپلمات‌های باقی مانده آمریکایی انجام دهد. گزارش شده که کنسولگری آمریکا در بنغازی تخلیه شده و دیپلمات‌های باقی مانده به ترابلوس منتقل شدند. همزمان با افزایش موج محکومیت‌های بین‌المللی درباره کشته شدن سفیر آمریکا در لیبی، احتمال طراحی شده بودن این حمله و انجامش توسط گروه‌های تروریستی افزایش می‌یابد. مقام‌های آمریکایی تایید کردند که در حال تحقیق درباره احتمال انجام این حمله از سوی گروهی مرتبط با القاعده هستند. هنوز به درستی مشخص نیست فیلمی که مورد اعتراض مسلمانان قرار گرفته توسط چه کسی ساخته شده است. تعدادی از عوامل آن گفتند جملاتی که حاوی مفاهیم توهین‌آمیز بوده بعداً صداگذاری شده و آنها چنین جملاتی نگفتند. همچنین استیو کلین، یکی از مشاوران تولید این فیلم، وابستگی تولید آن به کشور اسرائیل را رد کرده است.
خبرگزاری اسوسییتد پرس بر اساس نتایج ارزیابی جدیدی از خزینه‌ها و دستاوردهای حمله احتمالی نظامی آمریکا به ایران گزارشی تهیه کرده. جان خاکساد و چکیده‌ای از گزارش تحلیلی خبرگزاری اسوسییتد پرس.
این ارزیابی جدید تأکید می‌کند که حمله نظامی آمریکا می‌تواند مهمترین تأسیسات هسته‌ای ایران را نابود کند و به نیروهای مسلح این کشور ضربات سنگینی وارد سازد. اما به گفته خبرگزاری اسوسییتد پرس، این حمله فقط قادر خواهد بود که برنامه‌های هسته‌ای ایران را به تأخیر بیندازد و نه اینکه این برنامه را کاملاً متوقف کند. این ارزیابی توسط گروهی از مقام‌های سابق دولت آمریکا، مشاوران و اعضای سابق شورای امنیت ملی و تعدادی از افسران ارشد ارتش آمریکا تهیه شده است. در این ارزیابی گفته می‌شود دستیابی به هدفی فراتر از توقف یا عقب نشینی موقت دولت ایران در برنامه‌های هسته‌ای مستلزم عملیات نظامی بسیار گسترده از جمله تصرف و اشغال خاک ایران است و هزینه چنین عملیاتی بسیار بیشتر از مجموع هزینه‌های جنگ در عراق و افغانستان خواهد بود. خبرگزاری اسوسییتد پرس یادآوری می‌کند که این گزارش و ارزیابی تازه در شرایطی منتشر می‌شود که اختلاف نظر بین آمریکا و اسرائیل بر سر زمان حمله نظامی به ایران تشدید شده است. مقام‌های اسرائیل نگران هستند که حکومت ایران بسیار سریع‌تر از آنچه که ارزیابی‌های امنیتی دولت آمریکا نشان می‌دهد به سوی تولید بمب هسته‌ای پیش می‌رود. دولت آمریکا تاکنون گزینه حمله نظامی را به طور کلی مردود ندانسته، ولی تاکنون تلاش کرده اسرائیل را قانع کند تا به ادامه اقدامات دیپلماتیک فرصت بیشتری بدهد. برخی از سیاستمداران و از جمله نخست وزیر اسرائیل دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای را یک خطر بنیادی برای امنیت این کشور تلقی می‌کند و در توجیه دیدگاه خود به سخنان رئیس جمهوری ایران در مورد ضرورت نابودی اسرائیل، حمایت‌های ایران از گروه‌های تندرو فلسطینی و لبنانی و توسعه موشک‌های دوربردی که می‌تواند خاک اسرائیل را هدف قرار دهد اشاره می‌کند. حکومت ایران تاکنون همواره تأکید کرده است که به دنبال تولید سلاح هسته‌ای نیست و برنامه‌های هسته‌ای آن کشور اهداف صلح آمیز دارند. خبرگزاری اسوسییتد پرس یادآوری می‌کند این ارزیابی تازه توسط بیش از 30 نفر از دیپلمات‌ها، افسران عالی رتبه نیروهای مسلح و مقامات دولتی سابق تهیه و تایید شده است. آنها میگویند که هدف اصلی تهیه این گزارش روشن کردن پیامدها و هزینه‌های بالقوه حمله نظامی علیه ایران است. آنها در این ارزیابی به یک نتیجه گیری کلی دست نیافته و رهنمودهای خاصی نیز ارائه ندادند.
شنونده گزارش جان خاکساد بودید. وال استریت ژورنال در شماره روز پنجشنبه گزارش مشروحی درباره ادامه داد و ستدهای مالی و پولی تعدادی از بانک‌های اروپایی با جمهوری اسلامی ایران منتشر کرده و می‌نویسد این بانک‌ها پیش از این عهد کرده بودند که روابط خود را با نهادهای وابسته به دولت ایران قطع خواهند کرد. همکارم نادر صدیقی و شرح بیشتری از ماجرا.
به نوشته وال استریت ژورنال، در اتحادیه اروپا داد و ستدها با ایران مشکوک به نقض تحریم‌ها نیستند، چرا که این قوانین در اروپا نسبت به ممنوعیت‌هایی که از جانب ایالات متحده برقرار شده سختگیری کمتری دارند. ولی به گفته بعضی از مقام‌های دولتی و کارشناسان امور بانکی، خطرهای مربوط به دشواری‌های مقررات نظارتی در آمریکا و احتمال شرمگینی برای چنین بانک‌هایی همچنان وجود دارد. پارسال دویچه بانک آلمان با ایران حدود 2,800,000,000 دلار داد و ستد مالی داشته و سایر بانک‌ها نیز همچنان به این گونه معاملات بانکی با جمهوری اسلامی ادامه می‌دهند که از آن جمله اند بی ان پی پاریبا از فرانسه، بانکو استاندار از اسپانیا، گروه آی ان جی از هلند و اچ اس بی سی از بریتانیا. به نوشته وال استریت ژورنال، به رغم تلاش‌های ایالات متحده برای منزوی ساختن جمهوری اسلامی، این داد و ستدها نشانه تداوم دسترسی حکومت ایران به سیستم مالی جهانی است. چندین بانک اعلام کردند که دیگر در پی معاملات تازه‌ای با ایران نیستند و می‌کوشند که روابط خود را با طرف‌های ایرانی کاهش دهند. وال استریت جورنال پس از برشمردن قانون مربوط به تحریم‌های بانکی ایران که از سال 2010 میلادی از جانب ایالات متحده اعمال شده، فهرستی از بانک‌های بزرگ اروپایی را که از سوی دولت آمریکا به پرداخت جریمه‌های کلان محکوم شده‌اند چاپ کرده و از جمله به جریمه 340 میلیون دلاری استاندارد چارترد و 700 میلیون دلاری بانک HSBC که هر دو بریتانیایی هستند اشاره کرده است. سخنگوی دویچه بانک اعلام کرده که به علت قرارداد طولانی مدت با ایران مجبور به ادامه داد و ستد بانکی با جمهوری اسلامی است. سایر بانک ها از ارائه عملیات بانکی خود در رابطه با جمهوری اسلامی ایران پرهیز کردند، ولی سخنگوی BNP پاریبا اعلام کرد که این بانک فرانسوی هیچ شعبه و یا سازمان تابعی در ایران ندارد و از هر گونه معامله تازه با مشتریان ایرانی پرهیز می کند. سخنگوی بانک هلندی ING نیز گفت که این نهاد مالی از 5 سال پیش سیاست عدم ورود به معامله با مشتریان ایرانی را پیش گرفته.
نادر صدیقی گزارش می‌داد. پایان بخش این مجله شبانگاهی رادیو فردا ملاقات با یکی دیگر از زندانیان سیاسی عقیدتی است. با من آرش حسنیا همراه شوید در ملاقات با محسن محققی. سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
دوستان و همفکران سیاسیش او را سهم خانواده مهدی بازرگان، نخست وزیر دولت موقت و دبیر کل پیشین نهضت آزادی ایران از زندان و بازداشت می نامند. عضو شورای مرکزی نهضت آزادی ایران و داماد مهدی بازرگان است. محسن محققی در دیماه سال 88 در وقایع پس از عاشورای آن سال بازداشت شد. بهانه ماموران اطلاعاتی و امنیتی برای بازداشت آقای محققی حضورش در اعتراضات و درگیری‌های خیابانی عاشورای آن سال بود، اتهامی که آقای محققی آن را رد می‌کند. این فعال سیاسی در پیام بازداشت 2 ماه را در سلول‌های انفرادی بند 209 زندان اوین گذراند تا اینکه با قید وثیقه تا زمان برگزاری دادگاه اتهاماتش و صدور حکم موقتاً آزاد شد. محسن محققی در سال 79 نیز در پی بازداشت گروهی و دست جمعی اعضای نهضت آزادی ایران و دیگر فعالان سیاسی ملی مذهبی بازداشت شده بود و مدتی را در بند 59 سپاه پاسداران گذراند. پرونده اتهامات این فعال سیاسی ملی مذهبی در قالب پرونده‌ای که به پرونده ملی مذهبی ها شهرت یافت رسیدگی شد. آقای محققی در جریان دادگاهی غیرعلنی در آن سال به 2.5 سال زندان محکوم شد. محسن محققی که دانش آموخته مهندسی برق الکترونیک در انگلستان است، دوره‌های تخصصی مربوط به نیروگاه‌های هسته‌ای را در کشور بلژیک گذرانده و از بابت داشتن همین تخصص‌ها پس از انقلاب سال 57 مسئولیت سایت اتمی اصفهان را بر عهده داشته است. داماد مهدی بازرگان در دادگاه انقلاب اسلامی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی محاکمه شد و در نهایت به 4 سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدید نظر نیز عیناً تایید شد تا آقای محققی در مرداد ماه سال 90 برای گذراندن دوره حبس خود به زندان اوین منتقل شود. در بهمن ماه سال 90 سایت‌های خبری نزدیک به نهضت آزادی ایران از وخامت حال این زندانی حدوداً 70 ساله خبر دادند. بر اساس این اخبار و گزارش‌ها آقای محققی از نوسان شدید فشار خون، درد در ناحیه زانو و همچنین اختلال در ناحیه گوش میانی رنج می‌برد. با این حال دادستان تهران و مقام‌های مسئول زندان از اعزام این زندانی سیاسی عقیدتی به مراکز درمانی بیرون از زندان ممانعت کردند. گفته می‌شود دلیل مخالفت دادستان تهران با اعزام این فعال سیاسی به مراکز درمانی بیرون از زندان امضای بیانیه‌هایی است که در آنها انتخابات دوره نهم مجلس شورای اسلامی که در زمستان سال 90 برگزار شد فرمایشی خوانده شده بود. محسن محققی در تیر ماه سال 91 سرانجام توانست از چند روز حق مرخصی استفاده کرده و در کنار خانواده خود باشد. اما با پایان گرفتن مرخصی چند روزه این عضو شورای مرکزی نهضت آزادی ایران او به زندان بازگردانده شد تا به قول دوستان و همفکران سیاسیش سهم مهدی بازرگان از بازداشت و زندان همچنان محفوظ بماند. شما هم اگر خبر و اطلاعی از زندانی سیاسی عقیدتی در ایران دارید یا نظر انتقاد و پیشنهادی در ارتباط با برنامه ملاقات دارید میتونید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل برنامه ملاقات هست ملاقات@radiofarda.com. از اینکه در شبانگاه پنج شنبه 23 شهریور ما با رادیو فردا همراه بودید از شما سپاسگزارم. روز و روزگارتون خوش، براتون ساعات دلپذیری را آرزو میکنم.